الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بلغنا ما نعلم. أما المفيد من أن النفي الضرر امتناني فلا يتعلق بأحكام الامتنانية التي منها السلطنة بدليلها كلازمهاش نفی امتنان است، به حال اینکه خودش امتنانی است، بل یتوحد موارد الاشکال به تمسک به دلیل الضرر و ترجیح بالاهمیت مع التعارض. میگه دلیل سلطن دلیل ضرر را با دلیل سیر سلطنت نباید معارضه و ترجیح قائل بشیم. چرا؟ چون دلیل سلطنت امتنانیه، اونی که صیغه للامتنان نمیشه رفع امتنان بکند، پس در خود لا ضرر باید ترجیح و تقدیم و مرجحات و اینها اعمال بکنیم، خود دلیل سلطنت را، دلیل نفی ضرر را، نه با ملاحظه با بلا. یمکن المناقشه فیه بان السلطنه التکلیفیه والوضعیه ليس دلیلها فی مقام الامتنان، کانه دلیل سلطنت حمایت است از استحقاقات شخصیه برای هر فردی از افراد ناس. ان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، و تنزیل مال منزله نفس که مشاهده است که مال در مرتبه اهمیت به جایی میرسه که اگر برود اجحاف می شود، اگر اجحاف بشود به هلاکت منتهی می شود. گاهی به الا کان دلیل اباحت الاشیاء و ادلت صحت العقود کلها امتنانیه لا یتعلق بها نفی الضرر. بابا کما ترا نه، همین در معاملات هم جاری می شود حدیث نفی الضرر، نفی ضرر میکنه. نباید بگید میگه صحت امتنانیست، نفی ضرر اثبات امتنانی میکند و نفی امتنانی لنفی الامتنان میشه نمیشه، باید نفی امتنانی لوضع الامتنان باشد. ما ان روایت القاعده ناصتون فی الغاء دلیل السلطنه، اگر سلطنت دو قسم است، ضرریه و غیر ضرریه، این ضرریه را نفی میکند و غیر ضرریه را ابقاء و اثبات میکند. و ان العمل بقاعده الضرر لا بما یکون ترجیح سلطنه علی اخرى موافقا للقاعده النافیه للضرر، مع أن سلطنة على التصرف المضر لن تنعن فيها على النوع بحيث تنقسم إلى قسمين، فالامتنان رفع ما فيه الإضرار لا في وضع الضرر. ان قسم الضرري إعمال سلطنة نخير بايد رفع بشه نبايد وضع بشه. پس تقریبا میشه گفت که دلیل ضرر، نفی ضرر حاکم است بر دلیل سلطنت و تقسیم میکند او را به دو قسم، و اون که ضرری هست در عالم تشریع منفی است، مسلوب است. سلطنت های ضرریه به مؤمن در اسلام مرفوع است، ممنوع است. پس نمی توانیم این کار را بکنیم، بگوییم به این که خود ضرر را باید مواظب بکنیم نه با دلیل سلطنت. لیکن چیزی که هست، اگر با دلیل سلطنت دلیل نفی ضرر را ملاحظه بکنیم، مقدم است دلیل نفی ضرر بر تمام ادله احکام واقعیه، چه وضعیه چه تکلیفیه. خب لیکن چیزی که هست، اگر در بین ضررین یا حکمین ضرریین معارضه شد در اثبات و نفی، آها اون وقت مانعی ندارد به دلیل سلطنت مراجعه کنیم. چرا؟ به جهت این تقریبا مثل مخصص بود دیگه برای دلیل سلطنت. فقط فرضنا این که مخصص است مبتلا به معارض است، نمیتوانیم ترجیح بدهیم، نمیتوانیم. اون وقت ممکن است کسی بگوید که نوبت میرسد به دلیلی که دلیل ضرر حکومتا یا تخصیصا از او رفعیت کرد، اون وقت مراجعه میکنیم اون دلیلی که لولا دلیل نفی ضرر او عامل بود و او فاصل بود و حاکم بود، اون دلیل سلطنته. لیکن کلام در اینه که خود دلیل سلطنت هم معارضه است، مبتلا به مثل است، به جهت اینکه اگر احداث بالوعه در خانه، در خانه همسایه احداث بالوعه ضرریست بر جار، ضرریست بر جار، لیکن خب احداث بالوعه در ملک خودش میکند، سلطنت در ملک خودش میکند، سلطنت بر تصرف در ملک خودش دارد و میخواهید با نفی ضرر نفیش بکنی. فرض کردید که نفی ضرر مبتلا به معارض است، به جهت اینکه اگر اون همسایه ما خانهش بئر نداشته باشد ناقصه، در ضرر واقع میشه، و غیرن او هم از ترک حفر بئر در خانه خودش در ضرر واقع میشه، این هم از سد بالوعه در خانه خودش در ضرر واقع میشه. اگر اعمال نفی ضرر نتونستیم بکنید، به دلیل سلطنت میخوای رجوع بکنی، خب من الممکن مسلط است که در خانه خودش تصرف بکند، این بالوعه را یا این کنیف را احداث بکند، مسلط است دیگه، در ملک خودش تصرف کرده است. اون یکی هم مسلط است در خانه خودش میتوند تصرف بکند به حفر بئر، اونم مسلط است و کسی حق ندارد که با اون با سلطنت او مزاحمت بکند. سلطان دارد در تصرف در ملک خودش، و علی الفرد تصرف نکرده در ملک همسایه، پس دلیل سلطنت هم بی معارضه نیست. اون هم میگه این که تو نمیتونی به من بگی که بئر را حفر نکن، اونم به این میگه تو نمیتونی به من بگی که بالوعه یا کنیف را در خانه خودت حفر نکن. هم دلیل نفی ضرر معارضه دارد، هم دلیل سلطنت هم معارضه دارد. لیکن خب عرض کردیم که کنیف به اون جهت که ترشحاتش میرود به خانه همسایه، تصرف در ملک همسایه است. این ترشحات تولید میشه از حفر همین بالوعه، باید سد بکند طریق این ترشحات را، اگر ممکن است سد بکند طریق این ترشحات را، نگذارد که اونجا دیده بونه. فقهرن ممکن است که ترجیح بدهیم به نفی ضرر در حافر بئر را، یعنی او حافر بئر است که اضرار به این نمی کنه، او که تصرف در مال این نمی کنه، اینی که حافر کنیفه است تصرف در مال اون می کند به تصرفات تولیدیه، نه اینکه از هم اول برود به ارشاد فاسد بکند فلان. این ترشحاتش از این کنیف یا والوعه بالاخره منتهی می شود به اونجا که بئر او را فاسد می کند. اما مجرد این که این کنیف و اینا این بئر متجاورین هستند، نه موجب تغییر در اون نمیشه، مرض تغییر در آب بئر نمیشه تا تأثیراتی در کار باشه. فعلا هازا ممکن است به این که بگوییم این اضرار می کند، به اون اولاس به این که ضرر اون نفی بشود از این که ضرر این نفی بشود به ترک بالوعه. این برای اضرار می کنه و قهرن ممکن است که حاکم برای فصل خصومت اگر خصومتی شد، این کسی که حفره کنیف کرده است ای را مکلف بکند به این که فاصله قرار بدهد، به طوری که ترشحات نزیز نکند به اون همسایه، به فلان، به بئر او را خراب نکند. یا مثلا در جایی حفر بئر بکند که به اون طرف ترشحات نمیره، ترشحات به طرف دیگه میره. مثلا کسانی که متخصصن اونا چجور تعیین میکنن. و اگر نشد به این میگوید به این که شما فاصله ای قرار بده بین کنیف شما و بالوعه شما و بئر همسایه، بلو فاصله از این مواد خیلی محکمه مثل حجریه یا سنگی یا از این سیمانی، از این ریکهایی فلان، یا اینکه نخیر آهن اگر ممکن باشد که فاصله قرار بدهد. و اگر این رو هم این متمکن نیست، اگر ممتنع از اجبار میکند، اما چه تصرف نکن در مال غیر، به متوقف از ترک تصرف به ایجاد فاصل، به ایجاد مانع. اگر این هم ممکن نشود برای او، فقیر است، نمیتواند یک همچین معونه ای را متحمل بشود، ممکن است حاکم از بیت المال که برای مصالح مسلمین است یک فاصله ای بین این دوتا خانه، به طوری که یکی تأثیری در وقوع غیر در ضرر نداشته باشد. اگر اینجوره مطلب خصوص این فر، نه به نظر میرسد نفی ضرر نفی میکند. جواز اضرار او را به نفی میکند، تسلط او را به تصرف در مال خودش. چرا؟ بدهد این که تصرف او مستلزمه تصرف در مال دیگریه، مثل همون حبس مایی که در باغستان خودش میکنه، به این ترشحاتش میرود دیوار خانه کسی دیگر را زلزل میکند. خب این در اضرار میکند، اون کسی که صاحب خانه است او که دیگه اضرار نمیکند. و غرن جریان نفی ضرر در عمل اون جار صاحب آبی که در ارسال میکنه، صاحب بالوعه‌ای که در حفر میکند، به عمل او دواز این عمل بدون سد و بدون جعل فاصل، این ضرریه، دواز ضرریه، ضرریه بر اوست، به این مضر است بر او. همین حرمت این عمل اگر ثابت کردی میشود همین کافیست. پس اینایی که گفتن بین که و این تضرر جار اگر متصرف است در مال خودش به قدر حاجت، به قدر حاجت یعنی چی؟ آدم به کنیف و بالوعه محتاجه، اونم به بئر خودش محتاجه. به قدر حاجت است این هر دوشون، زائد بود متعدی از مقدار حاجت نیست که بگیم که سیره بر این جاری است که هر کسی به مقدار حاجت در مال خودش در خانه خودش میتواند لوازم اون خانه را تهیه بکند. لازم این خانه بئر و لازم این خانه کنیف و بالوعه، لازم اون خانه بئره. هیچ کدوم تعدی نکردند در اون جاهایی که مشروب میشود میشد خانه ها به بئر، بئری که در خود خانه باشد، نه نهرهایی که از خانه به خانه بگذرد و فلان اینها. تو گفت به اهل اصفهان گفت که لکم فی کل بیتن نهر یجری، فی کل بیتن نهر یجری، مقصود یعنی همین بئرها، شما از آبار شما استفاده میکنید. که اون زمان اینجور بوده که نهری چیزی در کار نبوده و هر کسی در خانهش بئری داشت و از اون بئر استفاده میکرد. همون خیلی جهان اینجور بوده که بئر داشته، مثل نجف هم بئر داشته، اما نهر خانه‌ای. مثلا بعضی از مواضع بئر داشته که میرفتن از آب اون بئر استفاده میکردن، ولو اونجوری که در نظر هست آب بئر در نجف شور بود، نه اینکه مثلا شیرین باشه. علایه خصوصیاتی دارد این فروغ، هر کدومشون باید ملاحظه بشن آیا ترجیحی در خود نفی ضرر هست یا نیست. در تقدیر این که ترجیحی نباشد مرجع چی چیز است؟ قاعده سلطنت. اگر در قاعده سلطنت هم معارضه تصویر بشه چه کار میکنی؟ ترجیح محقق نشد. فقهلا فصل این خصومت را باید حاکم شرع بکند. مثلا اگر ترجیحی نبود در نفی ضرر، و الا نفی ضرر اگر ترجیح داشت مثل اینکه بلا معارضه. خب بلا معارضه که شد چی میشه؟ دلیلش حاکمت بر دلیل سلطنت، نوبت به دلیل سلطنت نمیرسه. تقسیم میکند سلطنت ها را به ضرری و غیر ضرری. خب اگه اینجور شد توانستیم نفی ضرر را تحکیم بکنیم، مثل همین موردی که یکی اضرار محرم هست در دیگری اضرار محرم نیست، این اضرار به اون میکنه، او اضرار به این میکنه، و این در میگن به مقدار حاجت تصرف در مال خودش کرده و این تضرر الغیر نه اشکال ندارد. لیکن عرض کردیم نخیر، این در صورتی است که تضرر در صورتی که تصرف در ملک غیر تصرف در ملک جار نباشد، و الا نخیر قبول نداریم. ولو این مطلب مذکور آنه نیست در کلماتشون که به این مطلب که تصرفات تولیدی و تسبیبی را هم مثل مباشری حرام و حلال برش قائل بشیم. خیلی خوب. بله، اگر در منزل خودش یک کارخانه آورد، یک چیزی آورد که سر صدای مفصلی دارد، دق و تعن و فلان اینها شبها استراحت جار را از بین میبره، خب اینجا چطور؟ اینجا تصرف در مال غیر نکرده، مثل احداث بالو او کنیف نیست که اینم بیم متصرف در مال غیره، لیکن ایزاء غیر کرده، ایزاء جار کرده. بچه چه بسا این که اونجور نباشد که چاه همسایه مثلا بئرش متغیر بشود. شاید هر خانه‌ای که داری این سر صدا باشد از همه طرف همسایه ها ناراحتن، نه از یه طرف مخصوصی مثل کنیف و با لوعه و با مثلا بئر، از یه طرف مثلا نوعاً ترشحات به یه طرف میره نه به چهار طرف. و علاهازا اما مثل تعنود دق و اینها که شب راحتی را از همسایه ها سلب می کند، ظاهرا همسایه چهار طرفی متعذی می شوند به این معنا. این میشه بگیم که این اضرار به اون نمی کنه، ایزا اون می کنه، مالی ازش سلب نمی کنه. بله در عسر حرج وارد می کند او را اگر بماند در این خانه، در عسر حرج است، اگر واجب باشد این که این در این خانه بمانه. اگرم بگیم واجب است که بره از این خانه، یه خانه دیگه، اینم عسر حرج است، بره هر کسی مگر میسور است که خانه خودش بذاره یه خانه دیگه بره. فعلا هازا ممکن است بگیم که این ای قاعده حرج است برای همسایه را. اضرار مالی اگر نیست، ای قاعده حرج هست، ضرر حالی هست، ضرر حالی شاید بالاتر از ضرر مالی باشد، به جهت اینکه این دیگه شب خواب ندارن، خودشون و بچه هاشون و همه خواب ندارن، آرام ندارن. خب اون وقت بگیم بین که این اضرار نمی کنه، لیکن در حرج می اندازه، در عسر و مشقت می اندازه، ایزا می کنه. ایزا کردن تصرف در مال نیست که یه نفر دو نفر پهلوی همان یکی یک کلمه می گوید ایزا می کند او را، بعد می گوید، فوش می دهد، قصد می کند، سب می کند، امثال اینا که تصرف مالی در کار نیست اینجا. بالا حاضر به حسب ظاهر اینجور چیزا را هم ممکن است بگیم به این که نخیر حق ندارد این کار را بکند. نفی عسر حرج می گوید که نخیر جواز این کار. خب اگر خودش نکند در ضرر واقع میشه، به یک کسب و کارش اینه، اونم در صورتی که قبول بکنیم که این نتواند این کار را در روز انجام بدهد که اونا شب بتونن استراحت بکنن. بله ویلا نه، بحث به ظاهر ممکن است اینجور کارها را هم در روز انجام بدهد. خیلی خوب، باید فرضی بکنیم که متضرر میشود از این که اگر در شب ممنوع باشد از این کار، متضرر می شود از ترک این مطلب. همسایه هم در عسر و حرج واقع می شن از فعل این مطلب. ملاحظه فرمودید، این متضرر می شود از ترک این شغل، اونها متأثر می شود، برشون زندگی با این که این شغل داشته باشد اونم شب. بله اینجا من چنین ممکن است بگیم که او به این کاری نمی کنه، این همسایه به او اضراری، ایقاع در حرج و مشقتی، ایذایی نمی کنه، این دارد به او ایذا می کنه، او هنوزم شاید هم مانعش نشده، این دارد به او ایذا می کند و دارد او را ایقاع در حرج می کند. اینم مثل دو نفی ضرری است که یک اضرار محرم هست، یک اضرار محرمی نیست. مثل صاحب به اضرار محرمی نمی کنه به صاحب بالوه، منتهاش ما می گفتیم فی حد نفسه، نفی ضرر نمی گیرد ضرری را که مستلزمه تصرف در مار غیر باشد و اضرار به غیر باشد. اینجا فی حد نفسه این ایذایی که این دارد می کند، این در مقابلش او ایذا نمی کند، در مقابلش او ایقاع در حرج نمی کند. فی حد نفسه این ایقاع جار می کند در عسر و در مشقت و در حرج. به واسطه همین کارایی که می کند او ناراحت می شود. میگید به این که متضرر است اگر نکند این کار را، و راهی ندارد برای معاش خودش الا اینکه این کار را داشته باشه و در شب هم بکند این کار را، بر تقدیر صحت این فرض، بگوییم بین که این متضرر است، اون وقت این که واجب باشد برای این که این برای همسایه ها این کار رو نکند، این ضرریست بر او، ضرریست بر او. و چی؟ اگر ایزا نکند در ضرر واقع میشه. آیا میشه بگیم بین که ایزا جایز میشه؟ اگر ایزا نکند در ضرر مالی واقع میشه، یعنی شغلش منحصر به اینه، این شغل باید ترک بکنه و این شغل هم ایزا غیر است. آیا آدم نمیفهمه بین که اون غیری که هیچ ایزایی نداره، اون غیری که هیچ ایقاع در حرد و مشقت ندارد، فقط و فقط این دارد ایزا میکند و او را ایقاع در حرج و مشقت میکند؟ ما بگیم چون تصرفش در ملک خودش است اشکال ندارد، متوقف و در متضرر میشود اگر نکند این کار را و این تصرفات را، متضرر میشود. خب این ایقاع غیر در اسر و حرج مثل اضرار غیر است. در این جهت فرق میکنه لا ضرر با لا حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یک مساقن، یک جورن. ملت ابیکم ابراهیم، بالاخره اگر اینجوره پس ام دائر است بین این که این اضرار بر او جائز باشه، یعنی ایقاع در حرج و مشقت بر او جائز باشه، برای اینکه متصرف در مال خودش، متصرف در مال غیر نیست. آیا نمیدانیم که همون رافع دلیل سلطنت در ضرر، همون رافع دلیل سلطنت است در حرج و در عسر؟ پس اگر خودمون بودیم و دلیل سلطنت و لا حرج مقدم بود بر حرجیست این سلطنت نسبت به همسایه، خب ضرری هم هست نسبت به خود او. چرا؟ اگه ترک بکند در ضرر واقع می شود، علل فرض، اگر صح الفرض. و الا ممکن است خب اما بگوییم به این که خب لا ضرر می گوید بکن کار خودت را، لا حرج می گوید کاری را که حرجیست برای غیر مثل کاریست که ضرریست برای غیر، آید انجام نده. خب این معارضه در خود نفی ضرر چی میکرد؟ نمیدونستیم اعمال بکنیم. همین معارضه بین ضرر و حرج هست، نه این نمیتونیم اعمال بکنیم، نمیتونیم او را اعمال بکنیم. و چیز هم دلیل سلطنت هم در نفی ضرر از کار میفته، هم در نفی حرج از کار میفته. تقریبا اون سلطنت از بین بره یا اون سلطنت از بین بره، ملاحظه فرمودید؟ خب پس به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک بکنیم. چیکار باید بکنیم؟ حاکم چجوری فصل خصومت میکنه اگر تخاصم شد پیش او؟ آیا من باید از اینجا برم یا من باید نه تحمل بکنم این ضرر بیخوابیش شبانه خودم خانواده را، یا اینکه نه خیر او باید از اینجا برود یا روز قرار بدهد یا از اینجا ببرد این کارخانه خودش را و این طعن و این سرصداها را ببرد جای دیگه. بین اینها حاکم باید یک راه صلحی در اینجا پیش بگیرد، مثل اینکه الزام بکند به او که این عمل را در روز انجام بده، و اگه نتواند از او بگیرد معونه تغییر زمان را که بتواند در روز این عمل را انجام بدهد. آیا صلح هست اگر بوید که شما یا اینجا بمان ناراحت، یا اینکه برو از این خانه بیرون یه خانه دیگری را بخر، یه خانه دیگری را اجاره بکن؟ علایل این خانه ساکن لازم داره، ولو این خانه را اجاره بدهد ساکن لازم دارد، بفروشد اون هم ساکن میخواد. هر ساکنی و هر مستأجری در این خانه ناراحت زندگی میکند، نمیتواند زندگی راحت بکند با این وضعی که همسایه اش داره. فعلا حاکم باید راه صلحی برای این مطلب بین متنازعین خودش ارائه بکند و اگر شد معونش را از همین کسی که شغلش این کاره و این کار رو او میکنه، این اضرار حالی را او ایقاع میکنه، از او معونش بگیرد برای اینکه این تغییر زمان بدهد، تغییر زمان بدهد، یا برود یه مکانی که هیچ مبتلا به جوار مردم نیست و مبتلا به ایزاء مردم نیست. بالاخره اون معونه را از این باید بگیره، نه از اون، از این باید بگیره اگر متمکن است، برو با اجبار. اگر نه خیر، متمکن نیست، ممکن است از بیت المال که برای مصالح مسلمینه، اونم فقیر راه دیگری ندارد، خودش یک راهی را که معونه دارد معونش از بیت المال صرف بکند برای اینکه هم اون راحت باشه و هم این در ضرر مالی واقع نشه. اما کسی بگوید که من اتعارض بین ضررین پی مال لازم تضرر جار من التصرف المضر ترکه بالمالک، اونم نمیتواند این کار را نکنه. المتصرف فی ملکه فکما تراف این ضرر ترک تصرف و ضرر تصرف للمالک او الجار وجدانی الحصول. این تصرف مضر است به جار، ترک تصرف هم مضر است به خود متصرف، به خود اونجا اونی که این کار را میکنه. و عدم امکان جمع بینهما فعلا او ترکن کذاله، به او بگوین به این که تو تصرف در ملک نکن چون اضرار غیره، ایزاء غیره، یا بکن با این که ایزاء غیره، اضرار غیره، ایزاء غیره، و عدم امکان شمول القاعده لهما معا کذاله، هم به اون بگه که تو ایزا نکن و هم به اون بگه که تو او را در ضرر واقع نکن، بهش بگی که این کار را نکن، هم بی نفی ضرر یا نفی اسر حرج فرق نمکنه. نفی اسر حرج میگه تو این کار را نکن، دیگری را ایزا میکنی، یا بکن این کار را، اگر نکنی متضرر میشی، این نمیتواند یک کاری بکند که شما را در ضرر واقع بکند. نه، نمیتوانیم یک کاری بکنیم که هم نفی ایزا را، نفی جواز ایزا را بکنه، هم بگوید به این که ایزا نکن، هم بگو بگید که واجب نیست بر تو خودت در ضرر بیندازی به ترک این عمل. بلا فرخ من غیر دلالت دهت الذي ذکرناها مما يقتضي الامتنان بین المقام و بین سایر صور الدوران اینها، التي منها ما لو ادخلت الدابة رأسها في القدر بلا تفريط من احد المالكين. چون جا هم عرض کردیم که اگر ممکن شد اهل خبره به این کارها بگوید همچنان که ادخال کرده است، با یک رفقی به یک نحوه مخصوصی می شود اخراج کرد، اون مقدمه بر این حرف است. خب بر تقدیر این که باید ضرر واقع بشد به احد المالکین، یا این یا اون، باید چیکار بکنی؟ خب مثلا چه بسا اقل و ضررن را باید ملاحظه بکنیم و اشد و ضررن را باید رفع بکنیم. قاعدتا قدر کجا؟ با خود دابه کجا؟ اینا معلومه که اگه بخواهیم قدر را بشکنیم این چیزه. منتها چیزی که هست چه بسا جمع بین الحقین اختلاف بکند بین که صاحب قدر بدل قدر مکسور را بهش بدهد، این صاحب دابه، نه اینکه صاحب قدر الزام بکند این را به اینکه این دابه ذبح بشود تا اینکه بدلش را بگیرد از او بالاخره، یا اگر ذبحش مؤثر است در طهارت جلدش مثلا او استثناء بشه از بدل، یا گوشتش هم اگر معقول اللحم است ها تفاوت بین مذبوح و غیر مذبوح را بگیرد از او مثلا. که اگر خودشون بین خودشون تصالحی شد و تشخیصی داده شد که اعظم و ضررن باید نفی بشود، ملاحظه می کنند و اقل و ضررن را نفی نمی کنند. اگر بین خودشون تصالحی شد و توافقی شد که خوب به الله حاکم مداخله می کند و رفع خصومت می کند. خب ایقاد نار که اشتعالش میرود به همسایه، مزرعه همسایه را میسوزانه، خانه همسایه را میسوزاند احیانه، بعد فرض کنید بین که خودش به طور عادی محافظه کاری کرده بود که نرود اضرار بکند، لیکن معزال کله بادی وزید و کار را انجام داد که تقریبا همون کاری را که اگر اشعال اختیاری آدم بخواد بکند برای سوزنده خانه یا مزرعه کسی، همون کار صادق اینجا، همون اضرار صادق اینجا ها، نه اینکه بگیم این در توی خانه خودش نشسته بود، میگه توی خانه خودش نشستن و اشعال نار کردن سبب میشه برای اینکه اشعال نار موجب زمان نشه. بله اگر محافظه کاری عادی کرده بود ممکن است حرام نباشه، اما اگر نه و از دید از عادی، یا اینکه نه بادی که وزید فوق العاده بود آمد این کار را کرد، خب فعل مستند به اینه، اما بدون اختیار، آیا فعلی که بدون اختیار استناد به شخص بکند میشه بگیم زمانم نداره؟ حرام که نیست زمانم نداره، نخیر، اتلاف مال غیر برای توی خوابش آدم اتلاف کرد مال غیر را، سبب زمان است. یا ستار